بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 81.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی الغم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. فصل نهم کتاب، اشاراتی در باب بایسته های منابر حسین. باب بسیار مهمی است و خیلی مطالب شگفت انگیزی در این باب داره، خصوصا اینکه این مطالب رو از آقای بهجت میشنویم. یعنی ماهایی که معمولا نگاهمون نسبت به این مسائل گوشه‌گیری و دخالت نکردن و کاری نداشتن و جایی نرفتن و اینجور مسائله، اینجا از آقای بهجت مطالب کاملا متفاوتی میبینیم در مورد وظیفه‌ای که داریم نسبت به همدیگه، وظیفه اجتماعی ما، خصوصا در مسائل فرهنگی، کارهای تبلیغی، مسائل فرهنگی. بخش بسیار جالبی است و در یک جلسه دیگری که در ماه محرم داشتیم امسال به این دوستان عرض کردم که این فصل کتاب رحمت واسعه رو که میخونیم، این باب رو انشالله بحثش رو گوش بدن، چون اونجا بحثای مربوط به انتقال معارف و کارهای فرهنگی و رسانه‌ای و اینها داشتیم. اینجا آقای بهجت مطالب بسیار جالب و فوق‌العاده‌ای رو مطرح میکنن، کلمه به کلمش درسه و مطالب بسیار جالبی است و دیگه عملا فصل آخر کتابه، چون فصل بعدی فصل پرسش ها و پاسخ هاست. مایی که خدا توفیق داده، عنایت کرده، با این دستگاه آشنا شدیم، با محبت اهل بیت و نشستن سر این سفره آشنا شدیم، وظیفه‌مون فقط نشستن سر این سفره و ابراز محبت نیست. وظیفه ما اینه که باید واسطه باشیم و افراد زیادی رو اتصال بدیم به این دستگاه. افراد زیادی، به قول آجای قرائتی، مثالی که ایشون همیشه میزنن، میگن که یه تریاکی یه محل رو تریاکی میکنه، چرا یه نمازخون یه محل رو نمازخون نمیکنه؟ این ضعف از کار ماست. یعنی ما لذتی که میبریم از او کمتره، جذابیت کارمون کمتره، عرضه ما کمتره. یه نفر آلوده به گناه، 20 تا از رفقاش و دوروریاش و هم‌محلیاش و خانوادش و همه رو آلوده میکنه. چجوره که یه نفر امام حسینی میشه، هیئتی میشه، اربعینی میشه، نمیتونه بقیه رو بیاره؟ این یک ضعف جدیست. حالا اینجا مطالب آقای بهجت از جهات مختلف جالب، هم از جهت احساس وظیفه، هم از جهت احساس انگیزه، هم از جهت آثار و برکات، هم از جهت عقوبت رها کردن این مسئولیت، از جهات مختلف سیره علما، سیره بزرگان. خیلی این فصل کتاب فصل درخشانی است و نکات بسیار جالبی داره که انشالله به مرور مطالب رو خواهیم دید. می‌فهمن از عبارت کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، که همه شما را هستید. را یعنی اونی که یک مراعات میکنه یک رعیتی رو، که حالا معمولا تعبیر را برای چوپان به کار میره، میپاد که این گله آسیب نبینه، گرگ نزنه، ندزدن، زیر ماشین نره، این بهش میگن را. همه تون را اید و همه تون مسئول رعیتتون. یعنی هر کدوم از ما یک نقش رهبری داریم در جامعه، یک وظیفه‌ای داریم نسبت به دیگران، وظیفه هدایت. باید مراقب باشیم که کسی سر نخوره در اطراف ما، نلغزه، نیفته. همه اینها خانواده ما، همه اینها بچه های ما. فرض کنید یه نفر، یک معلم مهد کودک، 10 تا دانش آموز داره، 10 تا نونهال زیر دستشه، این حس وظیفه‌ای که نسبت به اینا داره چجوره؟ از دماغ اینا خون نمیاد، غذاشو خورده باشه، این گرسنه نباشه، اون مسموم نباشه، این اگه خوابش میاد، اگه دستشویی داره، نسبت به همه اینا احساس وظیفه‌ای داره که اگر هر کدوم از اینها براش مشکلی پیش بیاد، این خودش رو مقصر میدونه و بدنم مقصر میدوننش واقعا. اینجا هم همینه، هر کدوم از ما به تنهایی مسئولیتی داریم نسبت به دیگران. اگر کسی براش مشکل پیش بیاد ما مقصریم، ما در حد خودمون مقصریم، ما در این بی‌نمازی ها مقصریم، ما توی تحلیل های غلط سیاسی مردم مقصریم، ما توی مفاسد فراوان اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، سیاسی سهم داریم، تقصیر داریم. نه فقط اونایی که حمایت کرده بودند مثلا از فلان جریان، از فلان فرد که این رأی آورد و حاکم شد و بعد مملکت رو شخم زد، نابود کرد. اونها که وظیفه‌شون اونجا که روشنه، سهم اونها در این خرابی ها روشنه، سهم ما هم در این خرابی ها روشنه. ما مگه چقدر استدلال آورده بودیم؟ ما چقدر روشن بودیم؟ ما چقدر قدرت بیان و قدرت استدلال داشتیم؟ همه ما مسئولیم از این رعیت ما. از این جمله استفاده می شود که هر کدام از اهل ایمان در رابطه با آنچه می داند اگرچه یک کلمه باشد باید معلم دیگران باشد. خیلی این عبارات های بهجت فوق العاده است. یک نفر اگر یک کلمه می داند وظیفه داره یک کلمه رو بقیه یاد بده، یک کلمه. این دیگه این نیست، این حرفا نیست که آقا من استاد نیستم و درس خارج نرفتم و نمیدونم روحانی نیستم، معمم نیستم، خودم کوتاهی‌هایی دارم، گناهی انجام میدم. همون یک کلمه‌ای که انسان میدونه در قبالش موظف، همون یک کلمه، یک کلمه یاد گرفته باید به بقیه برسه. خیلی ببینید وظیفه عجیبیه، معمولا هم غافلیم ازش. اگرچه یک کلمه باشد باید معلم دیگران باشد، یعنی به اهلش برساند و تبلیغ کند. تبلیغ مال هم است، کار هم است. ما تو حوزه متاسفانه به طلبا اینا رو یاد نمیدیم، تو حوزه نمیگیم که وظیفه هم است که تبلیغ کنه، در حالی که اینو باید تو مسجد گفت، اینو باید تو منبر گفت. ما امسال یکی از مباحثمون همین بود، 12 جلسه که این 12 جلسه مجموع صحبتمون چیزی حدود 20 ساعت شد، شاید بیش از 20 ساعت شد، در مورد همین صحبت کردیم. بحث اصلیمون همین وظیفه‌ای که ما داریم در انتقال معارف به دیگران، وظیفه هممون هم هست. اول خودمون باید یاد بگیریم، بعد یاد بدیم، کار اینجا تموم نمیشه، بعد محقق کنیم در صحنه جامعه. چون گاهی هم بلدیم هم دیگران بلدن، ولی کسی محقق نمیکنه. هم بنده میدونم بعد مسواک بزنم، هم شما میدونید، ولی این آماری که در مورد خرابی های دندان و مشکلات این شکلی و ایناست، این نشون میده که ما تو مسواک کمکاری کنیم. این یه نمونه است. همه میدونیم باید زن و شوهر به هم محبت کنن، گذشت داشته باشن، کوتاه بیان. این آمار طلاق بوده. یه بخشش ندانم کاری هاست، خصوصا تو این دختر پسرهای جوان و کم سن و سال که نمیدونن باید چه شکلی زندگی کنن. وظیفه کیه به اینا یاد بده؟ ما اصلا چیزی عرضه کردیم به اینا؟ یه نقطه ضعف. هرچی هم بوده گفتیم باید بیا پول بدی و نمیدونم انقدر مشاوره و انقدر پول میگیریم و انقدر فلان. مسجدی که همه چیزش رایگانه، سفره پهنه، غذایی که آماده میشه انقدر هزینه میشه، با جون و دل مردم زحمت میکشن برای کاشیکاری این مسجد، هزینه های کلان میشه برای گنبدش، گلدستش. این مسجد نمیتونه همین هزینه های کاشی رو بده، یه مشاور خانواده بیاره در طول هفته اعلام بکنه مردم این محله، این مشاور خانواده دوشنبه ساعت 7 تا 10 میاد، هزینه شما پرداخت کردیم به جای پول کاشی ها که امام زمان بیان احتمالا خراب میکنن اینا رو. این مردم محل و مسجدی ها رو میخواییم آباد کنیم، نه مسجد. مسجد هم آبادیش به آبادی مسجدی هاست، مسجدی ها مسجد رو آباد میکنن، مسجد بعد آباد بشه که مسجدی آباد بشه و اون آخر زمان مسجداشون آباده، دلهاشون خرابه، یعنی ماست، یعنی میاد طرف توی مسجد آبادی که 10 میلیارد پول کاشیاش شده، با زنش مشکل داره، هیچکی بلد نیست، هیچکی به هیچ یاد نمیده، یا حاج آقایی هم بیاد منبری بره همین مطالب تکراری که روزهایی که هممون از بچگی همه رو حفظیم، همون مطالب تکراری یه کلیاتی گفته میشه، همون حالت خوبه، ثواب داره، برحال ما که نمیخوایم چیزی بگیم، ثواب داره، ولی هیچ درد از این مردم دوا نمیشه، هیچ مسئلهی حل نمیشه. پول کاشی ها رو بدید 4 تا مشاور خانواده بیاد توی این محل، الا ماشاءالله مشکلات خانوادگی هست، بزهکاری های اجتماعی هست، بیان مشاوره کنن، مشاور رایگان. این یه کاریه که میشه انجام داد، همین پولایی که داره جای دیگه هدر میره اینجا میشه مصرف. حالا تو ما خیلی هم نمیخوایم دو قطبی درست کنیم، جای دیگه هم خرج کنن، خدا خیرشون بده، نمیخوایم بگیم مثل بعضی از این کودن ها که هرچی هر جا میشه میگن از امام حسین اینا بزنید بدید اونجا، حج کسی نرو، کربلا نرو، روزه نگیرید و نمیدونم قرآن، همه اینا رو تعطیل کنید و خودشون قید پاتایا و دبی و ایناشون رو هیچ وقت نمیزنن، پارتیاشون رو، خرج عروسیاشون هم این میلیارد تومنه، هیچکی هم اونجا نمیگه به یاد ایتام و فقرا و مساکین و فلان، فقط چشم دیدن امام حسین، که دای کور به شرکی نمیتونه امام حسین رو ببینه و دستگاه امام حسین رو ببینه، به کوری چشم اینا انشالله ما این دستگاه رو به عنایت الهی با شکوه ترش خواهیم کرد روز به روز، تا کور شود هر آن که نتواند دید، تا بمیرن از شدت درد و غصه، موتو به غیظه کن، به درک واصل بشن از شدت درد. ما نمیگیم ایناشو بزنین، ما میگیم اینا هم باشه، اونا هم باشه، اینی که داره بانی میشه 100 تومن برای هزینه های خورد و خوراک و مسائل جانبی مسجد بده، این 300 تومنی که داره میده 100 تومنش برام بده، 200 تومنش برام بده، واقعا هم میدن، از جون و دلم میدن، ما مسئولیم، ما الان این تو این طلاق ها سهممون چیه؟ این جوانایی که ازدواج میکنن هیچی بلد نیستن از زندگی، نه اون 18 19 ساله هاشون، اون 30 ساله 35 ساله هاشون، کی باید بین آموزش میداده؟ کجا آموزش داده؟ مدرسه آموزش داده؟ دانشگاه آموزش داده؟ صدا سیما آموزش داده؟ کتاب براش نوشتن؟ فیلم براش ساختن؟ چیکارش کردن؟ همین فقط از وقت چشم باز کردی دیده اینا هم کلاسیاش این دوست دختر داره، اون دوست پسر داره، تو فامیل اینا همش همجوری رابطه، تو فیلم هم که همش همینه، این هم عاشق شد و بعد اومده و با کوچکترین چالش تو زندگی به مشکل خوردن، پدر مادرام که بعضی وقتا از بچه ها بدتر و بچه تر، تا اون دماغشو کج میکنه برو طلاق بگیر، اینو دیگه راه نده، دیگه خوشم نمیاد، فلانش نکن، این میشه بعض طلاق ما. یکی از عاطفی ترین ملت های دنیا که عواطف بینشون اونجور میجوشه، تو این ایام کرونا دیدید چه قوقایی کردن این مردم، بی نظیر بود این اتفاق در دنیا، تو این وضع اقتصادی که ما وضع تورم با این مسئولین کودن که مردم از تو خونه در آوردن که مشکلات اقتصادی حل بشه، دلار دو برابر شد، با این وضعیت اقتصادی و این تورم و این فشار اقتصادی و فقر درآمدی و تورم و اجاره خونه های اینجوری که آدم کمرش میشکنه و اشک آدم جاری میشه وقتی این وضعیت اجاره خونه و وضعیت این شکلی مستجره میبینه، خدا شده قلب آدم تیر میکشه، با 70 میلیون تا 5 سال پیش آدم یه خونه میگیره الان اجاره نمیتونه بکنه، تو این وضعیت اقتصادی مردم اینجور پشت هم دیگه، چقدر این جوان ها رفتن برای تولید ماسک، چقدر اومدن تو این کمک هایی که کردن، این همدلی ها، رب بردن و روغن بردن و برنج بردن، توازم و تحریر گرفتن برای این بچه ها، و همچین مردمی با این ظرفیت، با این استعداد، این مردم خوب، این مردم پاک، مردم عاشق، عاطفی، این وضع ازدواج و طلاق و اینا ما مسئولیم پیش خدا، باید جواب بدیم. بنده خودم مهمونی طلبه دارم میگم، همه ما مسئولیم. آقای بچه فهمه یک کلمه بلدی باید یاد بده به بقیه. خیلی این بخش بخشه نهی به همش. خیلی بنده تو این کتاب این بخش واقعا عاشقانه این بخش رو میخونم و خیلی دوست دارم این فصل. خیلی فصل مهمیه. تا حالا هر چه زمان حسین گفتیم حالا تهش چی؟ قرار چیکار کنیم؟ همین زیارت عاشورامون رو بخونیم و مجلس روزه و اشکم قد ارزش داره. خیلی خوب اینا همه قراری اتفاقی رقم بزنه بعدش. قرار چیکار بکنیم؟ چند نفر تونستیم این دستگاه متصل کنیم؟ حبیب ابن مظاهر که حتی اسمشون حبیب ابن مظاهر انقدر ارزش اهل بیت براش قائلن، انقدر عزیزه برای ابو عبدالله، تعبیر فقیه رو براش به کار بردن، چشم راهش بودن تا بیا قبر او رو یه ذریح جداگانه براش درست کردن در حرم ابو عبدالله. ایشون یکی از دلایل برجستگیش همینه که تنها نیومد پیش ابو عبدالله. اولش با رفیقش مسلم ابن اوسجه اومد، بعد شبانه زد رفت از تو قبیله های اطراف 80 نفر رو برداشت بود، کل کاروانی که شهدای کربلا زیر 80 تا بودن، 80 نفر رو برداشت و به امام حسین ملحق کنه که همسه راه رو اینا بستن، درگیر شدن، اینا برگشتن، حبیب خودش رسوند به امام حسین از راه فرعی، بلد بود چون منطقه و ناراحت بود که من رفتم نیرو ملحق بکنم موفق نشدم. پیرمرد 95 ساله این چه شوریه تو 95 سالگی دنبال اینه که اینجا شکوهی باشه، 4 نفر رو اضافه کنه، 4 نفر رو بیاره، نه برای اینکه دم و دستگاه. خب بعضی وقتا ما میخوام شروع کنیم، من که میخوام دم و دستگاه خودمون شروع کنیم، من نمیخوام جلسه شروع باشم من استادش باشم و من هی من سر به نیست بشه این من. اینا که دستگاه اهل بیت نیست، جایی که من دیده نشم این دستگاه شلوغ باشه، شکوه پیدا کنه. ما وظیفه داریم همونقدر که بلدیم باید یاد بدیم. عرض کردم یه نمونش بحث ازدواج و طلاق و مسائل خانوادگی و باید بشیم به اینا فکر بکنیم، به یک جوان آموزش بدیم چه مدلی، چه شکلی، چی کار بکنیم. تو هر محلی هر کی میخواد ازدواج بکنه مشاوری باشه، یه فضای در دسترسی باشه، 2 دقیقه بیاد حرف بزنه، 2 تا کتابش معرفی کنیم، 2 تا کتابش هدیه کنیم، یادش بدیم. بسیار از مشکلات زندگی حل میشه. یک نسل این شکلی تربیت میشه. این که الان دارن طلاق میگیرن چه بسا اینها با هم دیگه ادامه بدن بعدن 5 تا بچه 4 تا بچه 2 تا بچه نسلی رو تکون بدن اینا. در سر همین یک کلمه که شما گفتی نذاشتی اینا طلاق بگیرن، تو همه این ثوابها شریک، بعدن نسل اینا هر کاری انجام بدن صاحبش برای شما می‌نویسن. و از نااهل احتراز و کتمان نماید، به اهلش باید برسونه، تبلیغ کنه به اهلش برسونه، از نااهل هم نگه داره کتمان کنه و نسبت به کلمه‌ای که نمی‌داند متعلم باشه. اگر بلد نیست باید یاد بگیره. فهمون از 2 حال نباید خارج بشن شیعیان ما، یا عالم باشن یا متعلم باشن، یا باید بلد باشن یا باید در حال یاد گرفتن باشن. دسته سوم دیگه همه جون رعا هست، مثل پشه تو هوا باد هر طرف بیاد میزنه اینا رو میبره، استحکام و قوتی نداره، از خودشون چیزی نداره، مایه ای نداره. یا عالم یا متعلم، و هر کدوم از ما باید این شکلی باشه. اگر بلدیم باید یاد بدیم به دیگران. پس عالم هم باید معلم باشه. علم خالی به درد نمیخوره، علم به درد میخوره برای اینکه هم خودم عمل کنم هم به دیگران یاد بدم. عالم معلم باشه، غیر عالم متعلم باشه. اگه بلد نیست یاد بگیره. این وظیفه ماست، همه اون مسئولیم. به قول آقای بهجت وظیفه همه اون. نزدیک است که شهرستان‌ها از مشایخ علما خالی بمانند. واقعا آدم نگاه میکنه میبینه همین جور داره این شهرها از عالم خالی میشه. این مشهد یک زمانی چه علمای بودن رفتن یکی یکی. کرج ما یک زمانی چند تا مجتهد مسلم داشت، هیچ خبری الان نیست. تهران چند تا عالم بزرگی درجه یک حسابی داشت، مرجع تقلید داشتن، تا هیچ خبری نیست. قم، خود قم هم داره خالی میشه متاسفانه. این شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک، تو روستاها گاهی آدم علمای بزرگی پیدا میکرد، آدمای برجسته پیدا میکرد. این روستاهای مازندران آدم میره تو قبرستانهاش میبینه، روستای پرت فلان فقیه اینجا دفنه توی قبرستان روستا. اینا میرن، کسی هم جای اینا رو پر نمیکنه، با اینکه قبلا نه امکانات بود و نه مثل الان بود. الان توی لپتاپ علمای قدیم 10 تا کتاب نهایتاً داشتن، اونو می‌خواستن جایی برن میمیشو جابجا کنن، 9 تاشو می‌ذاشتن یکیشو می‌بردن. چقدر کارشون برکت داشت، با همون یه کتابی که برنش با خودش می‌برد یه شهر رو می‌رفت عوض می‌کرد. الان یه لپتاپ، توی لپتاپ من فکر کنم بیش از 1,000,000 کتاب باشه شاید. این همه کتاب، همه چی در دسترس، هرچی امکانات بیشتر شده، علافی و عللی تللی بیشتر شد. تو هر گوشی 1,000 تا کتابه، اون بخشی که کتاب هست هفته به هفته بانه میکنیم، این پیام رسان ها و گپ زدن ها و علافی ها و وقت ها رو داریم جوری هدر میدیم. هر وقت هم که با آدم چیز میگم، میگن وقت نداره. راست هم میگن وقت نداره. یکی هم که میاد صحبت میکنه، الان هی ما یه زمانی تو منبر این مشکل رو داشتیم، الان دیگه فضای مجازی اینجوری شد. آقا یه روب صحبت کن، جلسه یه روب 20 دقیقه، یک ساعت زیاده. خب این بزرگوار که مثلا میگه 20 دقیقه، اون 40 دقیقه بقیش میخواد چیکار کنه؟ یعنی 10 تا کار علمی پژوهشی دیگه داره؟ نه، این تو اون 40 دقیقه باید 10 تا پیج اینستا رو بره چک کنه، میفته از اون. تازه همین 20 دقیقه هم که داره گوش میده، همزمان داره اونجا نگاه میکنه. یکم که طولانی میشه دیگه خسته میشه، چون اونجا نمیتونه تمرکز کنه نسبت به اون پیج. این دیگه مزاحم میشه، بعد 20 دقیقه دیگه قطعش میکنه. دوباره هم جلسات 20 دقیقه رد بشه دیگه اصلا کلا گوش نمیده. اینا بی برکتی میاره، محرومیت میاره و چوب میاره. چوب داره اینا، قطعا چوب داره اینا، ناشکریه. در بسته میشه. ببینید همین میشه که شهرها یکی یکی خالی میشه. خبری نیست، کسی جای اینا رو پر نمیکنه، چون این خیالمون نیست، قصدا نمیشه. این استاد عزیز ما الان از دنیا رفت، مرحومت الله ممدوحی. خب این یه ضایعه ایست برای مردم کرمانشاه و قم حتی و کل ایران. چقدر ایشون تو همین دوره اخیر مجلس خبرگان که شرکت کرده بود ایشون رأی نداده بود. حالا اون که یکی رأی داده، من نمیشناسم کی بوده، ان شاءالله آدم خوبی بوده. میخوام عرض بکنم که حالا نقدی هم ندارم نسبت به کرمانشاهی عزیز، عرضم اینه که گاهی اینا هستن و قدر نمیدونیم. وقتی هم میرن قصه دار نمیشیم. خب وقتی قصه نداشتیم، کسی هم خدا بعد این برامون نمیفرسته. سر یک کلاس اگه معلم مریض شد نیومد، این بچه ها نیومدن سراغ بگیرن، معلومه دیگه کسی دل نمیسوزونه. این بزرگان یکی یکی میرن، زمین خالی میشه از اینها. ننقصها من اطرافها. ما هم این خیالمون است، وقتی هم هستن استفاده نمی کنن. هستن هم استفاده نمی کنن. بعضی محله آدم میبینه عالم درجه یک، فقیه درجه یک، عارف درجه یک، نه مردم میشناسن، نه استفاده میکنن. نماز جماعت نهایتاً فقط این آقا میخونه، اونم میگه که آقا زودتر بخون، لفتش میدی، زود شروع کن، زود تموم کن، نافله نخون. یکی از اساتید ما در تهران به همین دلیل دیگه نماز جماعت رو برگزار نمیکرد، نمیومد نماز جماعت. شب جمعهشون نماز که میخون، سوره جمعه میخون و سوره اعلا، به گوش ایشون رسونده بودن که آقا طول میکشه و سوره جمعه برای چی میخونه. بعد چون گریه میکنه از سوره جمعه میخونه که چه حالی داشتن اون نماز مغرب و عشا، که خودمون از درس اخلاق مهمتر بود. گفت دیگه خودتون نمازاتونو بخون، من خودم تو خلوت میخونم. اینا محرومیت ها چوبا، حالیمون هم نمیشه. حالی اونم نمیشه، در بسته میشه. این خب آقا دیگه نمیاد، تازه اینجا میریم باز پشت این آقا صفحه میذاریم. چقدر اینا نازک نارنجی هن، چقدر اینا لوس هن. اینا گفته میشه، شنیده میشه اینا. این دیگه اینجور حرفا دیگه خودت که هیچی، نسلت هم محروم میشه. خدا جمع میکنه این سفره رو. این اهل علم هستن که مردم را از دقایق امور دینی با خبر میکنن و دین آنها را حفظ میکنن و ضروریات دین را به مردم میرسانن. علما باید اینا رو یاد بدن، علما میرسونن، ما از علما باید یاد بگیریم. برای دل درد آدم به 100 نفر مراجعه میکنه، 100 تا شماره توی گوشی های ما هست برای وقتای این شکلی که سرم درد گرفت و دلم درد گرفت و موهام رنگ نگرفت و تا اینجور مسائلمون 50 نفر کارشناس و مشاور و کمک تو گوشی هامون هست، تو مسائلی که به ابدیت ما ربط داره. نه وظیفه که نداریم، اینم حالا معلوم نیست و اینم خدا میبخشه، اونم خدا کریمه، اونم حساس نباشه، اونم سخت نگیرید. و اینجا دیگه خیلی دارین افراط میکنید. چطور دمد مواد که رنگ نمیگیره اینا رو نمیگی؟ رنگ مواد که به هم ریخته و خراب شده و این نمیدونم یکم اون اکسیدانش رفته بالا اینا، اینش کم شد، اونجا به 50 نفر زنگ میزنی، دست و پا میزنی، اینو چیکارش کنم؟ این رنگش اونجوری شد، دو هفته دیگه این رنگت برمیگرده رنگ مو، درست میشه؟ این ابدیت اینجا خدا، فقط تو ابدیته که خدا کریمه، اینجا نیست. دقیقاً برعکس معکوس، اینی که بعد آدم اهمیت نده و ساده بگیره، رها کنه، سخت نگیره، اینو صفر گرفته. اونی که باید صفر بگیره کار یه عمرم نیست، کار یه ابده. باید به اهلش مراجعه کنه. همین از تو حرم اولین طلبه‌ای که میبینه، چون تو بیمارستان اولین کسی که رو پوشه سفید داره میره ازش سوال میکنه آقا دل درد چیکار کنم، یا سوال میکنه آقا دکترش کو، متخصصش کو، حتی میگه دکتر عمومی نمیخوام، او با میره پیش دکتر عمومی میگه متخصص معرفی کن. تو حرم میره اولین طلبه ای که میبینه سوال میکنه، خنده دارتر و بدبختانه ترش اینه که یا همونی که میخواد ازش میشنوه، یا اگه نشنید انقدر میره طلبه ها میپرسه، یه جوری هم میپرسه که آخر اونی که میخواد رو بشنوه خلاص. بعدن هم هر چی شد میگه خدا بگم چیکارش کنم، آخونده به ما گفت تو حرم. خب اینا چوب نداره؟ داره دیگه، اینا ناشکری نیست، اینا بیتوفیقی نیست. یکی از اساتید بازار تهران، ایشون ماه مبارک منبر داشت وسط بازار، یه مسافت زیادی رو ما باید پیاده میومدیم، تو محل استقرارم تو بازار بود، مسافت زیادی رو از اون سر بازار تهران تا این سر بازار تهران. بازار تهران هم به نظرم 15,000 حجره داره، تو هر کدوم میشه 3 نفر کار کنم میشه 35,000 نفر، یه تمرکز جمعیتی بسیار بالا، یه از شلوغ‌ترین جاهاست. این مسافت رو از اول تا آخر میرفتیم میومدیم. یه روز استاد ما دلش شکست، به بنده رو کرد، گفت که خیلیشون اهل تحمله، گفت یعنی واقعا این جماعت یک نفر یک سوال نداره در مورد خدا و آخرت و قیامت و زندگی؟ ما دو نفر میریم میایم هیچ. گفتم آجا همین که فوشمون نمیدن باید کلامونو بندازیم واسمون. گفتم احترام نگه میداره، چی میخوایم دیگه؟ فوشمون نمیدن بگه کفایت میکنه، گفتم او راست میگه. افسوس بگو آره بله، این همه را گاهی آدرس های تو جیب این علماست که 80 سال تو رو جلو میندازه، 80 سال جلو میندازه. اصلا حس زیادی داریم نسبت به این آگاهی، اضافی میدونیم. تو هیئت میگفت که مداح دعوت کنین، آخون دعوت نکنین، زیاد شنیده میشه این حرف. بعضی جلسات تهران ما رو دعوت میکردن، میگفتن که ما خیلی مقاومت کردیم اینجا اصرار داشتن که آخون دعوت نشه، آبروی ما رو شما نگه دار. اینجا خیلی ما با زحمت تونستیم یه آخون رو یه دهه بیاریم که صحبت بکنه و اینا میگه آخون میخوایم چیکار؟ مراسم محرم گرفته برای امام حسین جمع شدن، اونجاش هم میگه آخون میخوایم چیکار؟ این میشه که این علما بزرگان یا چیزی به ما نمیدن و نمیگن چون اهلی نمیبینن، یا میگن بعد جمع میکنن یه درس اخلاق یه سخنرانی بعد دیگه جمع میشه میره دیگه، رفت که رفت. صد نفری که باید بیان 90 تاشون نمیان، 10 تایی هم که میان انقدر قرقر و سر و صدا و پچ پچ و اینجا شر اونجور بود و اونجا شر اینجور بود و شیطون رو بیکار که نمیشینه، انقدر مته میذاره تو مغز ما اینجا، این داره ما رو به سعادت میرسونه. شیطون بشین همجور بیکار، دقیقا نقطه مقابل شیطونه. هر یه دونه فقیه از 1000 تا عابد برای شیطون سنگین تره طبق روایت، یعنی 1000 نفر نماز جماعت 1000 نفره انقدر شیطون اذیت نمیکنه که یک نفس کشیدن یک فقیه اذیت میکنه شیطونو، خواب یک فقیه انقدر اذیت میکنه شیطونو که 1000 نفر دارن عزاداری میکنن، عبادت میکنن، نماز میخونن، روزه گرفتن، اعمال عم داوود انجام میدن، شیطون انقدر از اونها اذیت نمیشه. یه مسجد 1000 نفره تصور کنیم، فکر کنم اعتکاف مسجد گوهرشاد 1000 نفر میشدن دیگه. یه اعتکاف مسجد گوهرشاد اعمال عم داوود، یا عالم توی این مسجد یه جا خوابه، اون بیشتر داره اذیت میکنه ابلیس رو. وقتی اذیت میکنه ابلیس که بیکار نمیشینه، همه این 1000 تا رو بسیج میکنه علیهش، تهمتش بزنن، اذیتش بکنن، بیرونش بکنن از این شهر. تا عالم وظیفه‌ش اینه که تحمل کنه، صبر کنه، علم همیشه با حلمه، جهالت ها رو باید تحمل کردی. مثل پیغمبر اکرم اللهم اهد قومی انهم لا یعلم، خدا نمیفهمه. ولی وقتی هم دیگه قابلیت وقتی نمیبینه دیگه سفره رو جمع میکنه، قابلیت نمیبینه. آی شهابدی رو کرده به مردم گفت تو خسته شدم از دستتون، هرچی میگم عمل نمی کنه. دیگه شون بنا کرده بود صحبت نکنه، 3 نفر پشتون از اون مسجد خوشا به غیرتشون، 3 نفر اومدن پیش ایشون که آقا ما چیکار، که ایشون دستور خاص رو داده بود، بازاری بودن اینا، هر شب خمستون رو بدین، هر شب نماز لیلت و دفت برای اموات بخونین، نماز اول وقت در هر حالتی، که یکی از اینا بعد یکی 2 ماه مکاشفات برزخی براش پیدا شده بود، لطافت پیدا کرده بود، اما جماعت مسجد رو دیده بود که این حضور قلب نداره، صورت ملکوتیشو دیده بود. از اون مسجد 3 نفر بعد امام پا میشد از قم میومد، چون آقام شایش آبادی قم بود، بعد اومده بود تهران، امام ول نکرده بود آیش آبادی، همسر ایشون، همسر امام، خونهشون روبروی مسجد آیش آبادی بود، با امام شوخی میکرد، میگفتش که شما منو بهونه کردی میگی میای آخر هفته من سر بزنی، تو میای آیش آبادی رو ببینی، من بهونه هم اینجا خاطر آیش آبادی میای. خب اینجور استفاده میکردن که اونطور شدن، 2 نفر اینجور استفاده کردن که آیش آبادی بوده که آیش حق شناس بود، یکی امام بوده که آیش حق شناس بود، از آیش آبادی استفاده کرد که در این روز جمعه انشالله حشر همشون و همنشینی همشون با پیغمبر اکرم باشه. این استعدادای این شکلی، بعد آیش آبادی گفته بود این آقا رو الله هر چی بخواد من بهش درس میدم، هر چی بخواد، گفته بود ببینید اینا مهمه. آیش آبادی فهمده بود این آقا رو الله اگر 10 دقیقه درس بدم نمیگه چرا کم درس دادی، 2 ساعت درس بدم نمیگه چرا زیاد درس دادی. تو اهل این جلسه الحمدلله همین شکلی هم، لطف خدا بنده به یادم نمیاد جلسه ای به این خوبی، این جلسه واقعا جلسه ویژه‌ای است، با اینکه با همه درس‌ها و جلسات و اینا هم دیگه تعطیل کردیم، ولی این تا وقتی زنده باشیم و مشهد باشیم این جلسه رو انشالله داریم به لطف خدا. هیچ وقت ما از اهل این جلسه یک کلمه نشنیدیم، چرا نیومده، چرا اینو گفته، چرا اونجوری کرده، چرا دیر اومد، چرا زود رفت؟ امروز زیاد بود، روزش کم بود، روزش زیاد بود، صدا بالا بود، صدا کم بود، گرم بود، سرد بود. حتی بگنم هم حق دارن هم ما کسی نیستیم، یعنی ما شایسته هم حمل رقم شنیدن هر حرفی هستیم، سر تا سر عیبیم، ولی اینا قابلیت دیگه، قابلیت هاست. برخی اساتید بزرگ این شاگرد رو صد بار بالا پایین میکردن، درش قابلیت ببینن، میچزوندنش، گاهی آبروش رو میبردن. امام صادق علیه السلام برخی اصحاب رو جلو جمع خراب میکرد، گاهی در نبودشون، البته حضرت قصدشون بود که طرف رو حفظ بکنن چون در معرض حسادت و این حرفا داشت واقع میشد یا خونش در خطر بود، میخواستن بگیرنش بکشنش، حضرت اینجور حفظش میکردن. محکیه اینا، عنوان بصری رو امام صادق دک کردن. همون اول 94 سالش بود، از فهمونم برو پیش همون شافعی که ازش شافعی بوده، مالک بوده، کی بوده، برو پیش همون، اومده بگو آقا اومدم چیزی یاد بگیرم از تو. از فهمونم همونجا میرفتی، برو همون پیش همون بابا، اینجا هم نهی شلوغ، اینجا من سرم شلوغ کار رفته بود، زار زده بود با 94 سال سن، رفته بود مسجد پیغمبر توسل کرده و تضرع کرده بود. بعد اومده بود حضرت در رو باز کردن، روایتی که بسیاری از اصحاب درجه یک نفرمودن به او فرمودن که اولیاء خدا تو جیبشون بوده میشه حدیث عمان بسیر. این استعدادها، این قابلیتها گاهی از اون سرپا میشه میاد. ما بعضی جلسات میرفتیم از قم پا میشدیم میومدیم، مثلا ملارد پسر صاحبخونه ساعت هیئت پام شد میرفت تو کوچه، همون ساعت فهم که تو جلسه نباشه، جوونه 18 ساله مثلا. خب ما آدم حسابی نبودیم، اگه آدم حسابی بود که محله با آتیش کشیده میشد. قابلیت نشون نمیدیم، در بسته میشه، محروم میشه، تا 100 سال دیگه در باز نمیشه. از جور آدم محروم میشه. قابلیت، استعداد در برابر اونایی که مبلغن، حق، حقی که اینا دارن پدر به گردن آدم نداره. مرحوم شهید ثانی توی منگت المولید میفهم، معلمی که یک کلمه به آدم یاد میده که این اتصال ما رو با ابدیت برقرار میکنه، این حقش از پدر بالاتره. پدر تو حیات مادی و حیوانی تو رو برات رقم زده، واسطه این بوده، اون حیات معنوی و روحی تو رو رقم زده، تو رو با دستگاه خلقت آشنا کرده، این عالم چیه، چی کاره، کی. بنده به شخص خودم این بارها به اساتید گفتم، یعنی یادم نمیاد که مثلا پیامی به اساتید داده باشم و این عبارت جانم به قربانتون رو به کار نبرده باشم. واقعا هم شعار و حست نمیدونم عاطفی و اینا نیست، واقعا احساسم اینه، یعنی از اعماق دل این نعمت با هیچی قابل مقایسه نیست، این نعمت هدایت، این اساتید خوبی که خدا نصیب ما کرد به لطف امام زمان که ما به خواب شب نمیدیدیم این جور اساتیدی رو اصلا نتونستیم. فقط درد بنده اینه که ما ناشکری کردیم و قبل این اساتید رو ندونستیم، کاری نکرده باشیم، ناراحت شده باشن، رنجیده شده باشن، این خیلی نگران میکنه بنده. حقی که اینا دارن با این محبت ها و این صبوری ها و تحمل ها و با این دست باز، آغوش باز، این حق چی؟ معادل چیه؟ یه نفر با آدم کلیه بده رایگان، شما بگی آقا من این کلیه هم از کار افتاد، یه نفر کلیه شو در بیاره بده، شما چه کار میکنید؟ تا عمر دارید نوکریشو میکنید. یک کلمه کسی از ابدیت در آدم ایجاد بکنه، این مثل اینه که در روز 10 بار به شما کلیه داده، 10 بار لااقل. ببینید فرق اینا، شیطون که نمیذاره. 100 تا جمله رو یاد میگیریم، یکیش یه جوریه، شروع میکنیم توهین و حرف و ماجرا و اصلا این حسادت ها پنهانه دیگه. آه بابا این اصلا از اولش اینجور بود، من اصلا میدونستم این فلانی، از اولش هم ما اشتباه کردیم، پشیمونمون کرد، استغفار میکنم من اینو به فلانی معرفی کردم. تازه حرفی هم هست که بیانم نیست، این من نفهمیدم، نمیام بگم آقا من نفهمم، نمیفهمم، توضیح بده برام. آخرش هم که حرف او غلط باشه باید بگم من متوجه نمیشم منظور شما رو، لابد میخواین اینو بگی، یه وجهی داره لابد حرف شما. اما اول همونی که به اون ذهن بیمار معیوب میرسه همونو میگیره و بعد شیطون بیکار نمیشینه، شیطون بیشترین زحمت و تلاشش اینجاست، اینجا رو باید بزنه، رابطه ما رو با علما قطع بکنه. البته علما حق سنگینی به گردن ما دارن، وظیفه سنگینی هم دارن، نباید عقب نشینی کنن، باید مسیر رو ادامه بدن، زحمت بکشن، با این جهالت ها باید سر بکنن، با این جاهل ها باید سر کنن، همونجور که اهل بیت ما سر کردن، تا عوض کنن اینا رو. و هنر هم میخواد، البته خدا نصیب بکنه، هنر میخواد که آدم دیگران رو از اون کانال های خودش بتونه سربراهشون کنه، تحول ایجاد کنه. این هم نکته خیلی مهمیه، این هم وظیفه علماست. پس علما هم وظیفه دارن که تو روایت هم داره که خدا قبل از اینکه از جاهل ها عهد بگیره که از علما استفاده کنید، از علما عهد گرفته که باید به جاهل ها یاد بدید علمتون، یعنی مسئولیت اونا بیشتره توی این ماجرا. و باید هم هنرمندانه یاد بدن. این بخشی که آقای بهجت میگن خیلی جالب، میفهمند که شخصی به محلی رفته بود و دیده بود که مردم مرده های خود رو در دیوار میگذارند، تو دیوار دفن میکنند، چه بسا شیعیان که در بلاد غیر اسلامی یا اسلامی هستند حتی به یک روحانی دسترسی ندارند تا مسائل اولیه خود را از او بپرسند. چند میلیون شیعه در ترکیه به صورت پراکنده هستند. خدا میداند آیا 10 عالم به اندازه که بتوانند رساله را به آنها تعلیم کنند دارند یا خیر. همچنین 10 میلیون دیگر در سراسر جهان، آیا نباید در فکر آنها باشیم؟ الان به ما بگن که آقا 1 میلیون آدم توی حاشیه مشهد جمع شدن، اینا امروز غذا ندارن، نون ندارن، آبشون آلوده است. همین منطقه قیزانیه و جاهای دیگه که در خوزستان مشکل آب پیدا کرد، چقدر ماها قصه‌دار شدیم، چقدر خونمون به جوش اومد. آقا مردم منطقه آب ندارن. خب حالا این آبی که مال همه است، کفترم میخوره، جغدم میخوره، روبا هم ازش میخوره، این آب وقتی نرسید اینجور بیتاب میشیم، اون حقایق معنوی وقتی نرسید بچه کار کنیم؟ مثلا این خیالمون هست؟ آقای بهجت میفهمن که چند میلیون شیعه در ترکیه هم یک دونه عالم ندارن. میخوام عرض بکنم شما اون وقتی که بودید اوضاع بهتر بود، الان تو این مشهد چند میلیون دانش آموز داریم، یه دونه روحانی است که نیستش که با اینا ارتباط بگیره و چیزی به اینا یاد بده. تو این استان خراسان، تو کل ایران چند میلیون دانش آموز داریم، اینجا چند هزار دانش آموز داریم، این همه دانشجو داریم. تو این دانشگاه فردوسی 30,000 دانشجو داریم، نزدیک 30,000 دانشجو داریم. یه عالم حسابی مجتهد کارآمد اثرگذار انشالله که باشه، اگه پیدا کردید فقط ما رو خبر کنید که ما بریم استفاده کنیم. اینا فقره، فقر ایناست، محرومیت ایناست. لذا کاد الفقر ان یکون کفرا رو گفتن فقر معنویه، یعنی فقری که کفر میاره فقر معنویه. این اگه آب نباشه و نون نباشه، این به مراتب بدتره. عالم ابدیت ما، روح ما، انسانیت ما رو تغذیه میکنه، اونو میسازه. ما احساس وظیفه و دغدغه میکنیم. الان نسبت به آب خوزستان شاید بعضی از شما احساس دغدغه کردین، پاشین یه کاری بکنین، یه جوری کمکی. این حاشیه شهر، این روستاهای اطراف گاهی ابتداییاتشون رو بلد نیستن، با اینکه الان تلویزیون و رسانه، یه نفر باید بره از نزدیک کار بکنه، یاد بده، ارتباط بگیره، خصوصا توی این فضاهای کم سن و سالتر، نوجوانا، دبیرستانیا، مدارس ابتدایی، راهنمایی. این بخش کتاب بخش خیلی مهم است. حالا ما هر روز 4-5 صفحه میخوندیم، ولی این بخش رو کمتر میخونیم چون باید این مباحث کار بشه و انشاءالله خودمون همه اهل عمل باشیم و بنا داشته باشیم و اینا عمل کنیم و انشاءالله پایان این فصل به نحوی باشه که همه عزیزان این جلسه یه تصمیم جدی برای فعالیت های این شکلی، حالا حتما که دارن انشاءالله، اگر هم تا حالا نبوده تصمیم جدی گرفته بشه برای کارهای این شکلی. ما وظیفه داریم، مسئولیت ماست در قبال دین مردم، فرهنگ مردم، تدین جامعه، ما مسئولیت داریم، وظیفه داریم، کار رو دوشمونه. گاهی از خانواده خودمونو، بچه خودمونو، برادر خودمونو، از اینا جا موندیم، چه برسه به اینکه میخواییم بیرون کار بکنیم. این بخش پس حالا فعلا همین دو صفحه که خوندیم باشه، باز بخش های بعدیش رو انشاءالله جلسات بعد عرض کردم. در مورد حلم، عالم باید حلیم باشه تا اثرگذار باشه و تحمل زیاد میخواد، مثل شهید امروز امام مجتبی علیه السلام. تو ایران متاسفانه چند سالیه از زمان قاجار باب شده 28 صفر رو شهادت امام حسن میدونن، در حالی که از قدیم بین علما 7 صفر شهادت امام حسن بوده. اونم توطئه هایی بود که برای تولد برخی از شاهان که مراسم جشن به هم نخوره این 7 صفر رو برداشتن کردن 28 صفر رو. یه روایت ضعیفی هم برای میلاد امام کاظم پیدا کردن و گفتن 7 صفر روز میلاد امام کاظم تو تقویم ها دست بردن، روز عزای این شکلی رو تبدیل به روز جشن کرد. نه، امروز شهادت امام حسن مجتبی است. فقط هم تو ایران، اونم تو این چند دهه اخیر 28 صفر باب شد. ببینن تو خود عراقش هنوزم که هنوز 28 صفر کسی شهادت امام حسن نمیدونه، همه 7 صفر شهادت امام حسن مجتبی است. خب روز بزرگی است، روز ماتم عظمی است، روز 7 صفر و شهادت امام مجتبی، سبت اکبر. این امام بزرگ و غریب و مظلوم، جانهای ما به قربان امام مجتبی. استوانه حلم بود، گفتن پای تابوت او عبدالملک ابن مروان که دشمن اهل بیت بود داشت گریه میکرد، گفتن تو هم گریه میکنی؟ گفت ان حلمه یوازن الجبال. شما نمیشناختید این آقا رو، حلم این آقا هم وزن کوه بود. نمیدونید این آقا چقدر حلیم بود، حلمش هم وزن کوه بود، شیفته کرده بود دشمنش رو، بس که این آقا حلیم بود. اون مرد شامی وارد مسجد شد، خوشش اومد، یعنی دید که این آقا با بقیه متفاوته. به این بغلی گفتش که کیه این آقا؟ گفت نمیشناسی؟ گفت نه، او حسن ابن علی. گفت پسر علی، علی داماد پیغمبر؟ گفت آره. گفت من توفیق نداشتم پدرش رو ببینم، برم به پدرش چیزی بگم، حالا که این پسر رو دیدم میرم به پسرش میگم. اومد شروع کرد دشنام های سنگین دادن به امام مجتبی. حضرت بهش رو کردن فرمودن انی اراک قریبا، اولین بار زیارتتون میکنیم اینجا، احتمالا باید مسافر باشی. نذاشن او اصلا جواب بده. فرمودن خب شما که مسافری احتمالا جا نداری برای استراحت، بریم منزلم، احتمالا پول تموم کردی، من بهت پول بدم، احتمالا خسته ای، خستگی تو در کنم، گرسنه ای، بهت غذا بدم، نیاز به شستشو داری، آب بهت بدم،
بار داری، بار تو بلند کنم برات ببرم. همین کلماتو امام مجتبی فرمودن به کسی که توهین کرده بود بهشون، میگه زد زیر گریه گفت روی این کره زمین احدی رو به اندازه تو و پدرت نفرت نداشتم، الان به هیچ کس اندازه تو و پدرت عاشق نیستم. کیت شما؟ قربان حلم این آقا، حلم این آقا. شما چیا که ندیدی یا امام مجتبی؟ گفتن زودتر از بقیه اهل بیت پیر شد امام حسن، با اینکه 48 سال عمر شریفش بیشتر نبوده. 48 سال چه سنیه؟ ولی در اوایل جوانی محاسن شروع کرد سفید شدن و موی سر و صورت سفید شد. مصائبی که دیده بود امام حسن مجتبی این اواخر به مناسبت مذاکره با معاویه و صلحی که امضا کردن، این روایت روایت دردناکیست، کم خونده میشه. اینجا یه هیئت مذاکره کننده ای از شام پاشد اومد برای گفتگو با امام حسن مجتبی. افراد سرشناسی از دوروبری های معاویه بودن، اینا اومدن که با امام حسن گفتگو کنن برای این صلح نهایی. افرادی بودن در این هیئت مذاکره کننده، یکیشون مغیره بود، مغیره که همه میشناسن، الهی بشکند دستت مغیره. گفتن این هیئت حالا بعد از چند سال بعد از شهادت فاطمه زهرا، مثلا فرض بفرمایید 40 سال گذشته، 40 سال 30 خورده ای سال از این واقعه گذشته، این هیئت مذاکره کننده اومد، گفتگوهاشونو کردن، حرفاشونو زدن، اینا چیزهای گفتن، امام حسن چیزهای فرمودن. آخر که جلسه تموم شد خواستن اینا از جلسه برن بیرون، عبارت روایت و مقتل اینه، تاریخ اینجور نقل کرد، گفتن که امام مجتبی اومدن رو کردن به مغیره، فرمودن که فکر نکنی یادم رفته در کوچه با مادرم چه کردی؟ لذا امیرالمومنین فرمود قاتله، امام صادق روایت از امام صادق فرمود قاتل مادر ما مغیره بود، اون ضربه‌ای که او به دست مادر ما و پهلوی مادر ما وارد کرد، اون عامل قتل مادر ما بود. حلمو ببینین، با قاتل مادر نشسته خاطر مصالح مسلمین داره مذاکره میکنه، حرف نزده، ولی آخرش اومده برای اینکه بالاخره دشمنم هوا برش نداره. میفهمید فکر نکنی یادم رفته ها، میدونم هنوز تو ذهنمه، جلو چشامه. قربان مظلومیت و غربت شما یا امام مجتبی، عزیز دل فاطمه، بعضی از این روزه ها رو فقط شما خبر داری، فقط شما دیدی، شما اون روز تو کوچه بودی با مادر، دست مادر تو دست شما بود. قربان مظلومیت شما که تمامی نداشت، آدم انقدر غریب تو خونه خودش هم غریب باشه، همسرت قاتلت باشه، این ایام روزه داشت امام مجتبی، افطاری که همسر به آدم میده مسموم بود، اونم اینجور سم دادنی که به تحریک معاویه سم رو داده که امام حسن رو بکشه بره همسر یزید بشه. این بدبخت قربت امام حسن رو ببینید، این سپاه که سرانش اینجور خائن شدند و کمین کردند، ران مبارک امام مجتبی رو مجروح کردند، سجاده زیر پای حضرت کشیدن، حضرت رو میخواستن ببرن تحویل معاویه بدن پول بگیرن. این غربت ها به کنار، تو خونه خودش لااقل امام حسین دیگه بین خودشون و همسرشون و همسرانشون آرامش برقرار بود، اعتماد بود. این آقای مظلوم تو خونه این همسر جوده ملعون سم داد، همین که سم اثر کرد بر امام مجتبی، حضرت فرمودن از این در پشتی فرار کن دستگیرت نکنه. چقدر اینا کریمه. امام حسین که اومدن حال امام حسن رو دیدن، اول پرسیدن برادر کی این سمو به تو داده؟ فرمود حسین جان پیگیر ماجرا نباش، ولش کن، راضی نیستم خون از دماغ کسی بیاد به خاطر من. کاری کرد فرار کرد رفت، ولش کن. کیان این خانواده، کیان این خانواده، الکی نیست میگن کریم اهل بیت، همچین آقای قبلش اینطور باشه. این قبر خاکی برای همچین کریمی. وصیت کرد راضی نیستم بعد از من خون از دماغ کسی بیاد، ذره دعوا، تنش، هیچ. این پاره های مبارک از بدن ایشون خارج میشد، سم اثر کرده بود. حالا به تعبیری که گفتن، گفتن پاره های جگر بود که از دهان مبارک در می اومد. ابو عبدالله نگاه میکرد، گریه میکرد، فهمود عزیز برادر چرا گریه میکنی؟ اشعاری خوند ابو عبدالله با این مضمون که غارت زده کسی نیست که مالشو از دست بده، غارت زده اونیه که برادری مثل شما رو از دست بده. برای مظلومیت شما گریه میکنه، برای حال شما گریه میکنه. فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو دیگه نباید گریه کنی حسین، تو خودت همه عالم گریه کنه تو هم. من مسموم شدم به دست همسرم درست، ولی در خانه خودم هم شماها دور منو گرفتید، تشییع میکنید منو، دفنم میکنید. درست تشییع اینطور بود، با تیرباران بود، این دفن مظلومانه بود، نذاشتن که آن پیغمبر دفن کنن، گفتن ببرید تو قبرستان شهر دفن کنید. اینا همش قربت و مظلومیت بود، ولی لااقل این بدن به خاک رسید به دست این خانواده. خود اینها دفن کردن با آرامش. روزه اصلی روزه حسینه، اگر کشتن چرا خاکت نکرد؟ کفن بر جسم سد چاکت نکرد؟ اگر کشتن چرا آبت نداد؟ چرا زندر نایابت ندادن؟ وصیت امام مجتبی این بود، مثل امروز که خواستن دفن کنن، دعوایی نشه. اون همسر پیغمبر که کینه داشت از جنگ جمل، چون اون شتری که همسر پیغمبر سوار بود، امام حسن پای این شتر رو زدن و در واقع فاتح جنگ جمل امام حسن بود، کینه ای داشت این همسر پیغمبر، لذا اول گفت من راضی نیستم توی خونه پیغمبر دفنش کنید اینو. بعدم دستور تیرباران داد، گفت این تابوت رو تیرباران کنید. بنا به وصیت امام حسن همین خانواده سکوت کردن، چیزی نگفتن، کاری نکردن. تیرباران شدیدی بود، بعضی از این تیرها از تابوت رد شده بود، به بدن مبارک امام حسن علیه السلام رسیده بود، ولی اینجا هم باز باید گفت لا یوم که یوم که یا ابا. درست امام حسن رو تیرباران کردن، اولا حیا کردن از شماها، هر کاری دلشون خواست نکردن، کینه و دشمنیشون رو نشون دادن، ولی نه افسار گسیخته. شماها بودید، مهار کردید، بعد تیر از تابوت عبور کرد به بدن رسید، بعد شما تیر رو از بدن در آوردید، بدن رو تطهیر کردید، دفن کردید. جان به قربان اون آقایی که انقدر تیر بارانش کردن زهراش. تعبیر مختر اینه، کل قنفذ گفتن مثل خارپشت شده بود بدن عباد. جای سالمی بهتر نمونده بود، همه تنش شده بود تیر. اینجاست که گفتن زینب اومد شمشیر شکسته و نیزه ها رو کنار ده، خواست این گلو رو ببوسه. ابو عبدالله امروز بدن امام مجتبی رو بوسید، دیگه شمشیر شکسته ای کنار نزد، تیر و نیزه ای کنار نزد، به راحتی بوسید، به راحتی در آغوش گرفت. ولی اون زینب بود وقتی اومد بوسه به گلو بزنه، دید انقدر تیر و نیزه است، جایی برای بوسه نمونده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبن ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهل از سای سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، امواتمون و ما هم که به اموات ملحق شدیم سر سفره کریم اهل بیت امام مجتبی مهمان بفرمون. شب اول قبل امام مجتبی به فریاد رو برسان، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرمون. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، حضور، ذکر، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرمون. هرچه به خوبان درگاهت عنایت فرمودی تفضلن به ما عنایت بفرم، هرچه از خوبان درگاهت دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرم، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرم. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبي وآله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.